أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون و خوشبختی و عاقبت بخیری قرین خودتون و متعلقینتون باشه و توفیق بهرهگیری از آنات و لحظات عمرتون، به خصوص جوانیتون رو که به هر حال باید هممون نسبت به گذر عمر و جوانی در قیامت پاسخگو باشیم، موفق باشید که بهترین بهره ها رو ببرید. عزیزان من، بحثمون در رابطه با این بود که ببینیم آیا در صورتی که دلیل خاص ما که به وسیله او خطاب عام رو تخصیص میزنیم شبهه مصداقیه درش وجود داشته باشه و در خارج فردی رو ندونیم که آیا مصداق خاص هست یا نه، اجمالی که در اون وجود داره به عام سرایت میکنه و عام رو نسبت به اون مصداق از حجیت ساقط میکند یا نه. در مورد مخصص اونجایی که شبهه مصداقیه داشته باشه گفتیم تمسکی به عام جایز نیست، فرقی هم قائل نشدیم بین اینکه مخصص ما مخصص لفظی باشه یا لبی، و در مخصص لفظی هم بدون اینکه فرقی بین متصل و منفصل وجود داشته باشه. و در رابطه با مخصص لبی تفصیل‌هایی که از طرف مرحوم آخوند از یک سو و تفصیل دیگری که از سوی محقق نائینی مطرح شده بود بعد از بحث و فحصی که انجام دادیم ابطالش کردیم و گفتیم نخیر، در مخصص لبی هم بدون اینکه تفصیلی وجود داشته باشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی هم جایز نیست. حال میخواییم بگیم تا حال بحث ما در مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص با قطع نظر از جریان اصل موضوع، یعنی استصحاب بود که میشه به وسیله او گاهی موضوع احراز کرد. اما الان میخوایم همین بحث رو با عنایت به اصل موضوعی پی بگیریم، ببینیم آیا با جریان اصل موضوعی هم نمیشه به عام تمسک کرد، یا در صورتی که اصل موضوعی در مصداق جاری بشه میتونه اون مصداق رو از مصادیق موضوع عام قرار بده و اصالت العموم قابل تمسک میشه. اجازه بدید ابتدا مقدمه ای رو که اختصاص به بحث ما هم نداره، یه مقدمه عامیست، تمهید بکنیم تا مطلب پس از روشن شدن مقدمه به عنوان یک اصل موضوعی راحت تر برای ما قابل هضم باشه. و اون اینه که میدونیم با هر قضیه ای که مواجه بشیم در اون قضیه به هر حال حکمی به موضوعی تعلق گرفته. و هرگاه با تعلق حکم به یک موضوع در هر قضیه ای مواجه شدیم حتما باید موضوع احراز بشه تا حکم مذکور در اون قضیه بر این موضوع مترتب بشه. بر اساس قاعده ای که میگه ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، معلومه تا موضوع ثابت نشه که ازش تعبیر میکنیم به مثبت له، یعنی چیزی که حکمی برای او اثبات شده، فرع آن که ثبوت حکم باشه، تعلق حکم باشه، معنا نداره. پس برای اینکه ترتب حکمی بر موضوعی درست باشه، ابتدا باید موضوع احراز بشه. البته میخواییم اینو عرض بکنیم که برای احراز یک موضوع راه های گوناگونی وجود داره، از جمله چهارتا طریقی رو که در ادامه الان میخواییم عرض بکنیم. اولین راه احراز موضوع قطع و یقینه، به این معنا که موضوع بالوجدان احراز بشه، یقین به تحقق موضوع داشته باشیم. مثل این که مکلف یقین پیدا می کند بالوجدان که این مائع خارجی خمره. و معلومه وقتی یقین به خمریت این مایع پیدا شد، قهرن اون حکمی که در قضیه الخمر و حرامون ذکر شده بود بر این موضوع ترتب پیدا میکنه. خمریت رو بالوجدان وقتی احراز کرد، حرمت بر اون مترتب میشه، پس مطمئن میشه که حکم حرمت در او جاریه. دوم اینکه با ظن معتبر موضوع احراز بشه، مثل اینکه یقین وجدانی به خمریت این مایع ندارم، اما بینه دوتا شاهد عادل قائم شده که این مایع خمره. اینجا هم وقتی بینه بر خمریت این مایع خارجی قائم شد، اون حکم حرمت بر او مترتب میشه. این پس خیالمون راحت، این مایع حرامه. سوم اصل عملی، در صورتی که موضوع یک حکم مورد تردید باشه، میشه با اصل عملی اون موضوع رو احراز بکنیم. البته از بین اصول اربعه چهارگانه اینو داشته باشیم که فقط استصحاب هست که محرز موضوعه و میشه از او در احراز موضوع استفاده کرد، و الا بقیه اصول در حکم جریان پیدا میکنند، اثبات موضوع نمیکنند. حالا مثلا اگر مایه ایست که حالت سابقه یقینی داشته، قبلا یقین به خمریتش داشتیم، الان بقاء خمریتش مورد تردیده، خب روشن اینجا محل جریان استصحاب. استصحاب میکنیم بقاء خمریت رو، وقتی استصحاب کردیم بقاء خمریت رو، یعنی خمریت که موضوع حکم هست، احراز میشه با اصل عملی. با اصل عملی که در موضوع جاری شد، خمریت احراز شد. خب وقتی خمریت احراز شد، حکمش که حرمت بود بر اون مترتب میشه. میگم خیلی خوب، وقتی این مایع خمره و به ما گفتن الخمر حرامون، پس حرمت برای این مایع مترتبه. چهارمین راهی که برای احراز یک موضوع وجود داره راهی است که متشکل از قطع و اصل عملی، مرکب از این دو. مثل اینکه موضوع حکم از دو جزء تشکیل شده که یکی از اون دو جزء وجودی و دیگری عدمیه. و بالفرض مکلف اون جزء وجودی موضوع رو بالوجدان و یقیناً احراز کرده و جزء عدمی هم با اصل عملی قابل احرازه. مثلا در کتابی مانند القصب حرامون که از سوی مولا صادر شده، موضوع ما القصب، حرمت حرامون در این قضیه بر غصب تعلق گرفته. و وقتی غصب رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، میبینیم این غصب دارای معنایی مرکب از دو جزئه که یک جزئش وجودی و جزء دیگر عدمیه. اگه به ما بگن غصب رو معنا کن، در معنای غصب میگیم غصب یعنی تصرف در ملک غیر، این یک جزء، این تصرف در بیرون معنای وجودیه، به علاوه عدم اذن و رضایت مالک. این دو جزء اگر کنار هم قرار گرفتن که یکی وجودی و دیگری عدمیه، مجموعاً موضوع این قضیه رو تشکیل میدن. لذا میشه تصرف در ملک غیر بدون رضایت، بدون رضایت اون غیر، اون مالک. حال در اینجا ممکنه جزء اول یعنی اصل تصرف در ملک غیر بالوجدان احراز بشه. به هر حال من میبینم این ملک غیره، ملک من نیست که در اون دارم تصرف میکنم، یا زید در اون تصرف میکنه. اما نسبت به جزء دوم معنا که نبود رضایت مالکه، نمیدونم که الان آیا مالک راضیه یا نه، در حالی که میدونم که تا دیروز فرض کنید راضی به تصرف در ملکش نبود. وقتی یقین سابق به عدم رضایت مالک بوده و الان شک داریم که آیا اون عدم رضایت باقیه یا از بین رفته، استصحاب میکنیم این بخش رو، این عدم رضایت مالک نسبت به تصرف در ملکش رو، این رو ضمیمه می کنیم به اون جزء دیگری که بالوجدان احراز کردیم. بالوجدان احراز شد تصرف در ملک غیر، با جریان اصل عملی استصحاب احراز شد عدم رضایت مالک. این دو جزء وقتی به هم ضمیمه شدند، موضوع مرکب که عبارت از غصب بود احراز شد. خب وقتی موضوع احراز شد، حکم حرمت بر او مترتب میشه. الان میگیم بله این غصبه، و غصب هم به ما گفتن حرامه. خب بس این مقدمه ای بود که میخواستیم بیان کنیم، و اون این بود که به هر حال در هر قضیه ای برای اینکه حکم بر موضوع مترتب بشه، موضوع باید احراز بشه، و برای احراز موضوع راه‌هایی وجود داره که از جمله اون راه‌ها جریان اصل عملی است که در واقع در موضوع جاری میشه و موجب احراز موضوع میشه. خب حالا بعد از این که این مقدمه ای که در نظر داشتیم روشن شد، لازم بحث رو که میخواییم ببینیم آیا مصداق رو با اصل عملی در شبهات مصداقیه میشه احراز کرد یا نه، در دو مقام پی میگیریم. مقام اول اینه که ببینیم آیا احراز مصداق با اصل عملی در شبهه مصداقیه مخصص متصل ممکنه یا نه. پس اول در مخصص متصل تا بعد برسیم به مخصص منفصل که عمده بحث ما خواهد بود. خب در مقام اول پس اونجایی رو بحث میخواییم بکنیم که عام به وسیله مخصص متصل تخصیص خورده، نسبت به این بحث تخصیص عام به وسیله مخصص متصل به یکی از دو صورت ممکنه انجام بگیره. یک صورت این که اون مخصص متصل ما از قبیل وصف باشه، دوم این که مخصص متصل ما از قبیل وصف نباشه. در بخش اول که مخصص ما مخصص متصله و این مخصص متصل ما از قبیل وصفه، پس مخصص لفظی متصلی که مخصص از قبیل وصفه است خطاب عام را تخصیص بزنه، مثل اینکه مولا در یک خطاب، چون مخصص مخصص متصله دیگه، میفرماید اکرم العلماء العدوله، اگر اکرم العلماء تنها بود میگفتیم عامه، اما وسیع العدول که صفت برای العلماء هست، این عام تخصیص خورد به مخصص متصل. خب در چنین موردی جای بحث نیست، روشنه که افراد باقی مونده تحت عام الان اگر به ما بگن این مکلف چه وظیفه ای داره، میگیم وظیفش وجوب اکرام علمایی است که این صفت دارند عادلند. پس مخصص متصلی که از قبیل وصف باشه، اون افراد باقی مونده تحت عام متصف به عنوان مخصوصی میشند، یه عنوان خاصی پیدا میکنند. الان موضوعمون عبارت است از علمای عدول. خب بر اساس اون چی که در مقدمه عرض کردیم، تا زمانی که کل موضوع که باعث است از موصوف با وصفش علما که موصوف العدول که وصفشه، مجموع موصوف و وصف احراز نشه، وجوب اکرام مترتب نخواهد شد. پس هر کسی رو که میخواییم بگیم در موضوع اکرام واجبه، باید دو ویژگی رو در او احراز کنیم. یک، عالم بودن، عنوان عالم بر او صدق بکنه. دو، عادل بودن، عنوان عادل بودن هم در او صدق بکنه. خب آیا اینجا میتونیم در صورت شک در یک مصداق از اصل عملی استفاده بکنیم روشنه. اینجا جای جریان اصل عملی نیست، چون فرض ما اونجا ایست که عدالت حالت سابقه نداره. اگر عدالت حالت سابقه داشت خب احراز میکرد، اینجای شک نبود. پس اگر عدالت دارای حالت سابقه بود استصحاب جاری میشد و موضوع احراز میشد دیگه. نمیگفتیم این مصداق مصداق مردده، مصداق مشتبهه. البته عدم فسق فاسق نبودن حالت سابقه به نحو عدم ازلی داره ها، به نحو عدم ازلی به این معنا که وقتی این فرد یا افراد که مشتبه به شبهه مصداقی ان نبودند فسقی هم نبود، در ازل که اینا نبودن فسق هم نبود از باب سالبه به انتفاع موضوع. حالا که این افراد وجود گرفتند شک داریم که فسق موجود شده یا نه. بله اینجا ممکنه بگید آقا محل جریان استصاب عدم فسقه، پس این استصاب مجرا پیدا میکنه، یقین سابق شک لاحق، استصاب عدم ازلی فسق جاری بشه. اما میدونیم که درست مجرا برای استصحاب عدم ازلی فسق پیدا شد، اما این اصل قابل جریان نیست. چون برگردید به موضوع، موضوع ما چی بود؟ اکرم العلماء العدول. ما استصحاب کردیم چی رو؟ استصحاب کردیم عدم فسق رو، غیر فاسق بودن رو. خب غیر فاسق بودن که موضوع حکم نیست، وجوب اکرام بر غیر فاسق مترتب نشده، بر اون عنوان خاص یعنی علمای عدول ترتب پیدا کرده. اگر بخوایم با جریان استصحاب عدم فسق بگیم خیلی خوب وقتی این افراد فاسق نیستن لازمش اینه که عادل باشن، عادل بودنشون رو نتیجه بگیریم. وقتی عادل بودنشون رو نتیجه گرفتیم موضوع برای وجوب اکرام محقق میشه. وجوب اکرام براشون مترتب میشه. اما میگیم ما که الفبای بحث استصحاب یادمونه، این که ما استصحاب رو در موضوعی جاری بکنیم و حکم رو بر لازم اون موضوع مترتب بکنیم، این میشه اصل مثبت. ما که استصحاب عدم فسق رو جاری بکنیم و نتیجه بگیریم عدالت رو، این میشه اصل مثبت. و اصل مثبت حجت نیست، اعتبار نداره. حالا اگر کسی بخواد استصحاب عدم ازلی رو به صورت دیگری جاری کنه، در مورد فسق جاری نکنه، در مورد عدم فسق، در مورد عدم عدالت جاری بکنه، بگه آقا استصحاب عدم ازلی عدالت رو جاری میکنم، به این معنا که عدالت در ازل و قبل از وجود این افراد تحقق نداشته و الان که تردید داریم با جریان استصحاب عدم ازلی حکم به عدم اون عدالت میکنیم. خب عدم عدالت رو استصحاب بکنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این فرد عادل نیست. عدم عدالت رو دارید میگید استصحاب میکنیم. وقتی استصحاب کردید عدم عدالت این مصداق یا مصادیق رو، نتیجهش دخول فرد مشتبه در عموم عام نیست. توجه دارید به عاممون؟ عاممون چیه؟ عام اینه که اکرم العلماء العدول. ما با استصحاب عدم ازلی استصحاب کردیم عدم عدالت رو، که معلومه اگر این افراد شدن غیر عادل، نتیجهش خروج فرد و افراد مشتبه از عموم عام میشه. همینطور اگر برای جمله وصفیه قائل به مفهوم بشیم، حالا از مفهوم جمله وصفیه استفاده میکنیم. اما اگر برای جمله وصفی مفهوم قائل نباشیم، نتیجهش این خواهد بود که این جمله نسبت به غیر عادل ساکته. خب پس این در بخش اول از اون جایی که مخصص لفظی ما متصل باشه، که اگه از قبیل وصف بود عنوان خاصی برای موضوع عام درست میشه، و وقتی عنوان خاص درست شد با اصل عملی قابل احراز نخواهد بود و نمیشه اون رو داخل در عنوان موضوع عام قرار داد. اما صورت دوم اونجاییست که عام به وسیله مخصص لفظی متصل تخصیص خورده، منتها اون مخصص لفظی ما از قبیل وصف نیست، غیر وصفه. مثلا تخصیص خورده به استثناء، فرموده اکرم کل عالمین الا الفاسقین منهم، با الای استثنائیه. یا با شرط فرموده اکرم العلماء الم یفسقو ان شرطیه. یا با غایت اکرم العلماء الا ان یفسقو، تا وقتی فاسق نشدند. همه اینها وقتی دقت میکنیم میبینیم که بر وجوب اکرام علمای غیر فاسق دلالت میکنند. پس عنوانی که عقص شد علمای عدول نشد، چون علمای غیر فاسق. خب جزء اول موضوع ما علماست که امر وجودیه و چه بسا بالوجدان در افراد مشتبه احراز میشه، ولی جزء دیگر موضوع که غیر فاسق بودنه یه عنوان عدمیه، غیر عنوان عدمیه. و قبلا متذکر شدیم که جزء عدمی با اصل عملی قابل احراز هست. خب وقتی جزء وجودی رو با بل وجدان و جزء عدمی رو با اصل عملی احراز کردیم، اون دوتا رو به هم زمیمه کردیم، موضوعی که مرکب بود یعنی عالم غیر فاسق احراز میشه. وقتی احراز شد، اینجا به ما گفتن وجوب اکرام عالم غیر فاسق، موضوع احراز شد، حکم مترتب میشه. یعنی در واقع در این قسم از مخصص لفظی متصل میتوان به خطاب عام در مصداق مشتبه تمسک کرد. در رابطه با تخصیص عام به وسیله مخصص متصل بحث روشنه اما عمده بحث ما در مخصص منفصله که جلسه بعد انشاءالله